گفت خسمی دار دلت، دائم با امید بست می دار دلت، ما را شکستگان نظرها باشد، ما را خواهی شکست می دار دلت، ما را خواهی شکست می داد.
هر وقت که کسی رو و یا کسانی رو به خدا می سپریم، توجه بکنیم به این که به خودمونم داریم یادآوری میکنیم که ما هم قرار نیست در پناه کسی غیر از خدا باشیم. به به به، خدا حافظ هممون باشه.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
که تو را میبرد از خیش به دید دیدم به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدم
رادیو ایران
صدایی
ایران را بشنویم.
شنیدنی های تاریخ
به نام خدای مهربان و با سلام و درود بر شما شنوندگان برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه صفحه دیگری از تاریخ را ورق زده و شما را به شنیدن یک واقعه تاریخی دعوت می نماییم. قهرمان اصلی این واقعه حاج شیخ محمد تقی بافقی می باشد. حاج شیخ محمد تقی بافقی حدود 100 سال پیش در بافق دیده به جهان گشود. ایام کودکی را در مکتبخانه های بافق و جوانی را در مدارس علمیه یزد گذرانید و سپس به نجف اشرف رفت. در آنجا برای امرار معاش دکان عطاری باز کرد. بافقی در طی اقامتش در نجف هر صبح پنج شنبه 16 فرسنگ راه را تا کربلا پیاده طی می کرد و شب را در حرم سید الشهدا علیه السلام احیا می داشت و صبح جمعه دوباره بیان که هیچ خوابیده باشد پیاده راه می افتاد و غروب به نجف می رسید تا بتواند صبح شنبه برای تدریس حاضر باشد. وی دو سفر پیاده از نجف به مکه و همچنان 7 سفر پیاده از نجف به مشهد مقدس مشرف شد و به نجف بازگشت. پس از رحلت مرجع وقت آیت الله حاج سید محمد کاظم یزدی بافقی از نجف به قم مراجعت نمود و در تأسیس حوزه علمی قم نقش موثری داشت و با حاج شیخ عبدالکریم حائری همکاری داشت و در کنار آن مرحوم و سایر علمای تراز اول حوزه تدریس می نمود. وی در تمام طول زندگیش لباسش از پارچه ایرانی بود. هیچ چیز خارجی را نه می پوشید و نه به کار می برد و نه می خورد و چون دولت وقت را دست نشانده خارجی می دانست با هر چیز دولتی نیز همین گونه رفتار می کرد. بافقی نمونه تمام عیار زهد و اسفه صبر و ایستادگی بود. او امر به معروف و نهی از منکر را مانند دیگر فروع اسلامی و در تراز آنها واجب می دانست و لذا بی هیچ پروایی از منکر نهی می کرد و به معروف فرمان می داد. پس از آن که رضا خان به مبارزه با حجاب برخاست و چادر از سر زنان مسلمان کشید با مقاومت شورانگیز و سرشار از حماسه و مبارزه مردم روبرو شد. برخورد آیت الله بافقی یکی از این نمونه هاست. ساعاتی پیش از تحویل سال 1307 شمسی صحن حضرت معصومه سلام الله علیها مملو از مشتاقان زیارت آن حضرت بود. در همان زمان همسر رضاخان نیز همراه دختران و ندیمه‌هایش به تقلید از مردم در غرفه‌های بالای ایوان آینه نشسته بودند. اما آنان حرمت آن آستان مقدس را پاس نداشته و با سر و وضعی نامناسب به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آمده بودند. همسر شاه و درباریان از نخستین کسانی بودند که بی حجاب در مجامع عمومی ظاهر شدند. با مشاهده این وضع در بین مردم هم همه ایجاد شد. با بالا گرفتن صدای اعتراض مردم، عده‌ای خود را به سید ناظم واعظ که از شاگردان شیخ محمد تقی بافقی بود رساندند. وی که از یک ساعت پیش برای ادای مراسم تحویل سال بالای منبر رفته بود و برای مردم وعظ می کرد، مردم از پای منبر جریان را به او رساندند. سید بیدرنگ از سر منبر با صدای بلند گفت: ای مردم، همکنون به من از یک وقاحت و بیشرمی خبر دادند که هیچ مسلمانی در برابر آن ساکت نمی نشیند. می گویند این زنان که اینقدر بی توجه و بی ادبند از تهران آمدند و اهل و عیال رئیس حکومتند. ای وای به مردمی که رئیس حکومت آنان چنین کسانی باشند. من از سوی مردم اخطار می کنم، من به نام قرآن، به نام اسلام، به نام سید الشهدا علیه السلام اخطار می کنم. صدای صلوات های پیاپی مردم به عنوان تصدیق بلند شد. در همین هنگام عده‌ای نزد حاج شیخ محمد تقی بافقی رفتند و گفتند زن شاه مادر ولیعهد با ندیمه هایش در رواق بالای آینه بی حجاب نشستند، تکلیف چیست؟ ایشان فرمود بگویید سید ناظم بیاید اینجا. سید از منبر پایین آمد و نفس زنان سر رسید و سلامی شتاب زده کرد و گفت آقا چه امر می فرمایید؟ شیخ فرمود بروید و از طرف من به آنها بگویید رفع حجاب حرام است، خاصه در حرم دختر پیغمبر. سید بازگشت و با دست انبوه مردم خشمگین را ساکت کرد و با صدای بلند پیغام را داد. سید چند بار دیگر پیغام را تکرار کرد و چون هیچ اثری ندید نزد شیخ بازگشت و گفت من پیام شما را رساندم اما آنها اعتنایی نکردند. این بار خود آیت الله بافقی به سمت ایوان آینه حرکت کردند و با قدرت و سطوت یک رهبر مسلمان شروع به سخن نمودند. مردم با فریادهای کوبنده صلوات و تأیید هم همه ای عظیم به راه انداختند و عده‌ای آماده شدند که به طرف غرفه ها بروند. زن شاه وقتی موج حرکت مردم به طرف غرفه را دید به فکر چاره افتاد. در حالی که به شدت عصبانی بود برخاست و با همراهانش از غرفه بیرون رفت و فوراً تولیت آستانه را خواست تا ترتیبی بدهد که او به شاه تلفن کند. وقتی ارتباط برقرار شد جریان را به شاه گفت. شاه مسئله را به رئیس شهربانی ارجاع داد تا قضیه را پیگیر شود. پس از تحویل سال حرم و صحن تقریبا خلوت شده بود، اما تمام افراد دولتی چون خبر آمدن شاه را شنیده بودند با نگرانی و بیتابی در صحن به احترام ایستاده بودند. در همین زمان رضاخان به همراه تیمورتاش، سپهبد امیر احمدی و آجودان مخصوص و 4-5 کامیون ارتشی مملو و سرباز از راه رسیدند. شاه یک راست به سمت ایوان آیین رفت. دو سه افسر عالی رتبه همراه برای خوش آمد شاه به پاسبانها دستور دادند برخی از طلابی را که در گوشه و کنار صحن بی خبر از ماجرا در تردد بودند کشان کشان به طرف ایوان بیاورند و سپس آنها را زیر باتوم و شلاق گرفتند. بعد شاه رئیس شهربانی را خواست و از او پرسید آن شیخ کجاست؟ رئیس شهربانی پاسخ داد وی در یکی از غرفه هاست. شاه سپس گفت آن شیخ را بیاورید. بعد از آوردن شیخ شاه پرسید که به تو گفت که به ملکه ایران توهین کنی؟ شیخ در کمال اطمینان و قوت نفس فرمود توهین نبود و امر به معروف بود، هنوز هم همین را میگویم. رضاخان جوابی نداشت به غیر از زندانی کردن ایشان در تهران. سرانجام اقدامات پیگیر آیت الله حائری مؤثر افتاد و آیت الله بافقی پس از حدود 6 ماه از زندان آزاد شد و پس از آن به شهر ری تبعید شد و مدت 14 سال، یعنی تا حدود 1 سال قبل از وفاتش، در تبعید. فرصت امروز نیز به پایان رسید. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
کم جو رو مسما را بجو، راز نام ها شوقم به وصل دوست نهایت پذیر نیست، ای دوست از وصال تو ما را گریز نیست. شاهان به حال زار فقیران نظر کنند، تو شاه روزگاری و چون من فقیر نیست. از پا در آمدم ز سر لطف دست گیر، چون جز امید وصل توام دست گیر نیست. به نام خداوند بخشنده دست گیر. دوستان عزیز سلام،
امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. موضوع برنامه امروز ما نام آشنای عبید زاکانی از شاعران معروف قرن هشتم هجری قمری است. خواجه نظام الدین یا مجد الدین عبید الله زاکانی قزوینی، متخلص به عبید، شاعر و نویسنده مشهور ایرانی است. عبید واژه عربی و از مشتقات کلمه عبد هست. مجد نیز در لغت به معنای کرامت و بزرگواری است. علت اشتهار وی به زاکانی نیز انتساب او به خاندانی به نام زاکانیان است که اصلاً شاخه‌ای از عرب بنی خفاجه بودند. حمدالله مصطفی قزوینی که معاصر و همشهری عبیدالله زاکانی و نیز از مورخان مشهور ایران و مؤلفان و شاعران قرن هشتم است میگوید از خاندان زاکانیان دو شعبه از دیگران مشهورتر بودند. نخست دسته‌ای که اهل دانش‌های معقول و منقول بودند و دوم شعبه‌ای که جزو وزیران و دیوانیان بودند و به ارباب صدور شهرت داشتند. حمدالله مصطفی عبید را جزو دسته دوم معرفی می‌کند. باید بگیم که از وزارت و صدارت او اطلاع دقیقی در دست نیست، اما همینقدر معلوم است که وی در دستگاه پادشاهان محترم بوده و چون به شعبه ارباب صدور یعنی وزیران و دیوانیان انتساب داشته، باید گفت که مسلماً با خط و ادب و فنون دبیری و دانش‌ها و آگاهی‌های عمومی که در تمدن اسلامی آن روزگار رایج بوده آشنا بوده است و آنها را با هنر شاعری و نویسندگی خود درآمیخته و با توجه به آثارش معلوم میشه که از زبان و ادب عرب و علم نجوم اطلاع بسیار داشته. و اما در مورد سرگذشت این شاعر زیرک باید بگیم که او در آغاز تسلط شاه شیخ ابو اسحاق اینجو بر شیراز از عراق به فارس رفت و در آنجا اقامت گزید. وی تا سال 746 هجری قمری در خدمت شاه شیخ ابو اسحاق بود و به مدح او و وزیر فاضلش رکن الدین عمید الملک مشغول بود. اما وقتی که ابو اسحاق اینجو کشته شد و امیر مبارز الدین محمد مظفری جای او را گرفت، عبید علاقه‌ای به وی نشان نداد و این مرد خونریز و ریاکار را مدح نکرد. ظاهراً عبید در این زمان چند سباهی به خدمت سلطان اویس جلایری که در بغداد و تبریز مستقر بود رفته و مدتی هم در مصاحبت سلمان ساوجی روزگار گذرانده. گفتنی است که سلمان ساوجی از شاعران معروف قرن هشتم در شهر ساوه بوده است. پس از آن که امیر مبارز الدین به دست پسرانش برکنار شد و شاه شجاع بر تخت سلطنت نشست، عبید از دربار اویس جلایری روی به کرمان نهاد و به درگاه شاه شجاع پیوست، زیرا او پادشاهی شاعر و ادب دوست بود و وفات عبید در سال 771 یا 772 هجری قمری اتفاق افتاده است. دوستان، اکنون به آثار و اندیشه های عبید زاکانی میپردازیم. از او به نظم و نثر آثاری باقی مانده. شعرهای او به دو قسمت هزل و جدی تقسیم میشه که او در اشعار طنز هدفی جز عیب‌جویی از اندیشه ها و کردارها و گفتارهای مردم فاسد و عنان گسیخته زمان خود و همینطور انتقاد از حاکمان فاسد رو دنبال نمی کنه. و در این مورد ظاهراً تحت تأثیر روش سعدی علیه رحمه در خبیثاته. از جمله این گونه آثار وی به منظومه موش و گربه میشه اشاره کرد. این اثر از جمله بهترین منظومه های انتقادی است که در قالب قصیده طنزآمیز در 90 بیت به بحر خفیف سروده شده. ماجرای داستان در مورد گربه است که با ریاکاری و تزویر برای جلب اعتماد موشان کرمان تلاش میکنه و در ابتدا از در توبه با موشان وارد میشه و آنگاه اونها رو میدره و میخوره. این موضوع به جنگ سخت میان موشها و گربه ها در بیابان فارس منجر میشه. در این جنگ ابتدا موشها پیروز میشند، اما نتیجه جنگ به نفع گربه ها تمام میشه. در آثار این شاعر پارسی گوی دو فالنامه به نامهای فالنامه بروج و فالنامه وحوش و طیور به چشم میخوره که اولی به نثر است و دومی به نظم. صد پند، رساله دلگشا و رساله تعریفات از دیگر آثار منصور این شاعر است. ما همه شما عزیزان رو به مطالعه آثار این شاعر برجسته پارسی گوی دعوت میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
30% از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند هیچ علامتی ندارند، اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک، برندشی چه عالیه، تبرک، قوطی و باتی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.